از همین لحظه بنده و همکارانم با افتخار همراه شما عزیزان هستیم با بخش دوم برنامه‌های امروز شبکه رادیویی جوان. انشاءالله تا ساعت 22:10 شب امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. برای این لحظه همکارانم برنامه هندسه کلام رو آماده پخش کردند. سخنانی به هم پیوسته و هماهنگ،
جوشان از درکی عمیق و بینشی ژرف، لبریز از شور واقعیت،
سرشار از اشتیاق.
بیانی است فروتر از کلام خدا و فراتر از گفتار بشری. هندسه کلام. نهج البلاغه پرتوی پرفروغ از قرآن و ترجمان آن است و تراوش روحی ملکوتی است که به حق بنده خدا بود و اثری است مفید و سازنده برای بیدار نمودن خفتگان در بستر غفلت.
به نام خدا. سلام. ضمن گرامی داشته شبهای قدر و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه هندسه کلام باشید. در این برنامه به ذکر گزیده هایی از کتاب شریف نهج البلاغه از حکمت ها، خطبه ها و نامه های امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهیم پرداخت. امیر مؤمنان علی علیه السلام بارها در نهج البلاغه و غیر آن بیان فرموده که هرگز از مرگ نمی هراسند، مخصوصا اگر مرگ آمیخته با شهادت در راه خدا باشد. بی جهت نیست که طبق روایت مشهور هنگامی که ابن ملجم مرادی فرق مبارک حضرت علی علیه السلام را در محراب عبادت شکافت، مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند فست و رب الکعبه، به پروردگار کعبه رستگار شدم.
فست و رب الکعبه یعنی این فوز عظیمه، رسیدن یعنی شتاب به لقاء پروردگاره، حضور کامل در محضر حقه، که این فوز عظیمه. خود حضرت اینو بیان کرد، فوزت و رب الکعبه، یعنی قسم میخوره به پروردگار کعبه، قسم به فیض عظیم رسیدن. این اولا، و بعدم این خب از نظر خود حضرته که در واقع اینه. اما نکتهی در شهادت حضرت هم هست که شهید راه عدالته، شهید راه انسانیت، شهیدی است که به دست مظهر جهالت و جمود و ارتجاع و تهجر، یعنی ابن ملجم مظهر تهجره، مظهر نادانی است، مظهر قساوت، ذره انعطاف فکری در وجود اون قسی القلب شقی از آل بد نیست. و حضرت به دست یک مظهر شقاوت، مظهر کمال، مظهر عطوفت، مظهر انسانیت، مظهر جلال و جمال حق، به دست کسی که مظهر شقاوت و قساوت و جهالت و نادانی و بلاهته به شهادت میرسه. و دقیقا مقابل قاتل و مقتول، ببین، رأفت و محبت و انسانیت و علم و عرفان و آگاهی، به دست شقاوت و جهل و نادانی و تهجر و ارتجاع به شهادت میرسه.
اولیاء الله کسانی هستند که میان آنان و خداوند تبارک و تعالی حائل و فاصله ای نیست. حجاب ها از قلبشان کنار رفته و در پرتو نور معرفت ایمان و عمل پاک خدا را با چشم دل چنان میبینند که هیچ گونه شک و تردیدی به دلهایشان راه نمییابد و ما سوای خدا در نظرشان کوچک و کم ارزش و ناپایدار است. مسلماً دوستان خدا از شاخصه‌هایی برخوردار بوده اند که به سعادت دوستی با پروردگارشان نائل شده اند. مولا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام که خود از اولیاء الله و مقربان حضرت حق بود، در گفتاری بسیار پرمعنا و حکیمانه دوستان خاص خدا را با اوصافی چندگانه معرفی می کند که در حکمت 432 نهج البلاغه ترجمه مرحوم محمد دشتی این اوصاف این گونه بیان می شود.
دوستان خدا آنانند که به باطن دنیا نگریستند، هنگامی که مردم ظاهر آن را دیدند و به فردای آن پرداختند، هنگامی که مردم خود را سرگرم امروز آن ساختند. پس نابود می سازند آنچه را که می ترسند آنها را نابود سازند و ترک می کنند آنچه را که می دانند آنها را ترک خواهد کرد و بهرهگیری فراوان دیگران را از جهان خار شمردند و دست یافتنشان را بر نعمت دنیا از دست دادن آن خواندند. کتاب خدا به آنان دانسته شد و آنان به کتاب خدا دانایند. کتاب به آنان برپاست و آنان به کتاب برپایند. بیش از آن که بدان امید بستند در دیده نمی آرند و جز از آن که از آن می ترسند از چیزی بیم ندارند. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند. همت طلب از باطن پیران سرخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدند.
ابن عبدالحدید می گوید مطابق عقیده شیعه این صفات در درجه اول ناظر بر امامان معصوم علیهم السلام است، ولی مرتبه و مرحله ای از آن نیز در بزرگان و علما وجود دارد که علاوه بر صفاتی مانند توجه به آخرت و کم ارزش دانستن دنیا و زهد در زندگی مادی دارای بخش مهمی از علوم قرآن و تفسیر هستند و در میان مردم آنها را گسترش می دهند. شکی نیست که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه بسیار به کلام خداوند تأسی داشتند. اوصافی که ایشان برای دوستان حضرت حق ذکر نمودند در آیات مختلف قرآن مجید نیز آمده است، به خصوص در آیات 62 و 63 سوره یونس که خداوند متعال درباره ویژگی های اولیاء الله می فرماید:
الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
آگاه باشید دوستان و اولیای خدا نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند، همانها که ایمان آوردند و از مخالفت فرمان خدا پرهیز می کردند.
در تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری آمده، با یزید بسطامی گفت: علامت آنکه حق او را دوست دارد آن است که سه خصلت بدو دهد: سخاوتی چون سخاوت دریا، شفقتی چون شفقت آفتاب، و تواضعی چون تواضع زمین. مردان خدا زنده جاوید بماندند، زان نفع الهی که در ایشان بدمیدند. زنده به خدایند چو از خیش بمردند، پیوسته به حقند چو از غیر بریدند.
حضرت امیر علیه السلام یک ولی کامل خداونده، یک انسان کامله و کسی است که با همه انبیا سرن بوده و با حضرت ختمی ارتباط جهرن. این خوب خیلی حرف مهمیه: کنتم مع الانبیاء سرن و مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم جهرا. و همه اینا بوده، در سر موسی بوده، در سر عیسی بوده، در سر آدم بوده، در سر شیس بوده، در سر نوح بوده و در سر و جهر حضرت ختم مرتبت. حضرت امیر چنین انسانی. اما این شخصی که با انبیا سرن بوده، با ختم نبوت آغاز امامت بده و خداوند از طریق انسان کامل در تاریخ آمده، حضرت امیر علیه السلام، همه گذشته است، همه هستی است، یه انسانه ولی همه هستی رو در خود داره و تمام تجلی حق در وجود مبارک او هست.
مرحوم کلینی در کتاب کافی میگوید: هنگامی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ضربت خورد، گروهی از عیادت کنندگان اطراف بستر او را گرفته بودند. کسی عرض کرد: ای امیر مؤمنان، وصیتی فرما. امام علیه السلام بیان نسبتاً مشهوری فرمود که آنچه مرحوم سید رضی آورده است قسمتی از آن است. بخشی از این کلام در حوادث مربوط به شهادت آن حضرت است و وصیتی است که به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام هنگامی که ابن ملجم لعنت الله او را ضربت زد. این وصیت در قالب نامه 47 نهج البلاغه آمده است.
سفارش میکنم شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و کسانی را که این وصیت به آنها می رسد به ترس از خدا و نظم در امور و ایجاد صلح و آشتی در میانتان، زیرا من از جد شما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یک سال برتر است. آنگاه فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب، مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و بگویید امیر مؤمنان کشته شد. بدانید جز کشنده من کسی دیگر نباید کشته شد. درست بنگرید، اگر من از ضربت او مردم، او را تنها یک ضربت بزنید. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، و اسیر کن مدارا.
شاید بعد از جنگ نهروان و شاید به صورت وصیت در خطبه 61 نهج البلاغه امام علی علیه السلام فرموده باشد: بعد از من خوارج را نکشید، زیرا کسی که در جستجوی حق بوده و خطا کرد مانند کسی که طالب باطل بوده و آن را یافته است نیست. امامی که خود به زنده نگاه داشتن سنت رسول خدا صلوات الله علیه سفارش می‌کند، نمی‌تواند شیوه پیامبر در رحمت به همگان حتی قاتلان خود پس از فتح مکه را نادیده بگیرد. و به همین دلیل امام علی علیه السلام در وصیتشان فرزندان و یاران نزدیک خود را توصیه به عفو قاتل می‌کنند، آن هم قاتلی همچون ابن ملجم.
این خیلی دردناکه و غم انگیزه که حضرت درد دلشو با چاه میگفت. یعنی چی؟ یعنی چی حضرت با چاه درد دل میگه؟ خیلی معنی داره. یعنی مگه چاه مخاطب بود؟ کنایه است و اشاره است و دلیل است بر این که حضرت گرفتار جهل مردم زمانش بود. عقل کامل بود حضرت، جمله عقل رو دیده بود، یعنی جمله عقل و بصیرت، مظهر عقل و بصیرت، کمال عقل و بصیرت. با چه کسانی روبرو بود؟ با جهال، نادانان، که نمونش یکی از نمونه های بارز جهالت و قساوت و تهجر ابن ملجم. او به هیچ صراطی مستقیم نبود، با هیچ برهانی قانع نمی‌شد، به هیچ سخنی گوش فرا نمی‌داد، اسیر تعصب و جهالت خودش بود و این یک نفرش بود و کم له من نظیر. حضرت دچار این حرفا بود. اینه که این وقتی که درد دلشو با چاه میگه، اشاره به اینه که من کسی رو ندارم که به حرفم گوش بده، یعنی مخاطب ندارم. اون جهلی که خطرناکه و حضرت به دست این نادانان و این جاهلان شهید شد، جهل مرکبه که غرور داره و خود رو دانا میدونه ولی نادانه. اینا گوششون بدهکار نبود، اصلا سخن مولا رو نمیشنیدن. او با زمین، با چاه، با چاه درد دل کرد و ما الان تا به قیامت درد دل مولا باقی است. یعنی کسانی که دردمندن، کسانی که دردمندی دارن و گوش حقیقت شنو دارن، فریاد مولا امیرالمومنین تنی نفکن در تمام امکنه و در تمام ازمنه. تا قیامت صدای امیرالمومنین در تاریخ تنی نفکنه، صوت العدالت الانسانی، انصافا و شهید راه عدالت. و راه حضرت مولا راه عدالت بود و راه انسان ها بود و محبت به انسان ها بود.
همه متفکران و خردمندان به موضوع ناپایداری و بی‌اعتباری جهان نگاهی عمیق داشته و درباره آن بسیار اندیشیده و تدبر و تفکر کرده اند. ستایش یا نکوهش دنیا در واقع ستایش یا نکوهش بیننده و نظر کننده است. اگر از دنیا مذمت می شود، این مذمت از نگرش ماست، وگرنه خالق هستی هیچ چیز بدی به وجود نیاورده است. همانطور که در آیه هفتم سوره سجده آمده که خداوند هر چیز را به نیکویی خلق کرد. در نگاه امام علی علیه السلام دو دنیا وجود دارد. دنیایی که بود و نبود، زیبایی و زشتی، هستی و نیستی که خود را بروز می دهد و آنچه دارد را عیان می سازد، که این دنیای ممدوح است. و دنیای دیگری که انسان را می فریبد. زشتی ها را ظاهر نمی سازد ولی زیبایی هایش را با قلوب بسیار نمایان می کند. حضرت علی علیه السلام درباره این دنیای فریبنده در بخشی از خطبه 111 نهج البلاغه چنین می‌فرمایند:
اما بعد من شما را از دنیا می‌ترسانم که در کام شیرین است و در دیده سبز و رنگین، پوشیده در خواهش‌های نفسانی و با مردم دوستی ورزد با نعمت‌های زود گذر این جهانی، متاع اندک را زیبا نماید و در لباس آرزوها درآید و خود را با زیور غرور بیاراید، شادی آن نپاید و از اندوهش ایمن بودن نشاید، چون با آرزوی خواهندگان دمساز شد و با رضای آنان هم آواز، بینند سرابی بوده است و بیش از آن نیست که خدای سبحان فرموده است همچون آبی که فرو فرستادیم آن را از آسمان، پس بیامیخت رستنی های زمین بدان، پس گیاه خشکی گردید که باد آن را از این سو بدان سو گردانید، و خدا بر همه چیز تواناست.
امام علی علیه السلام در این بخش از خطبه نخست همگان را از دنیای فانی و فریبنده برحذر می‌دارد و سپس با ذکر اوصافی درباره دنیا و فریبندگی آن، ماهیت واقعی آن را کاملاً برملا می‌سازد. سپس برای اثبات مقصود خود به مثال زیبا و گویایی که قرآن مجید در سوره کهف آیه 45 آورده است متوسل می‌شود: امام علی علیه السلام در این خطبه با تعبیرات بسیار حساب شده از ناپایداری دنیا سخن میگوید که نه زیبایی های آن ادامه دارد، نه قدرت، نه ثروت و نه جوانی. همه چیز آن در معرض زوال است و با نسیمی دفتر ایام برهم میخورد و غافل و بیخبر کسانی هستند که با این حال بر آن تکیه میکنند. این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام از دنیا ترسیمی است از آیه 60 سوره مبارکه قصص:
و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون.
آنچه به شما داده شده متاع زندگی دنیا و زینت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است، آیا اندیشه نمی کنید؟
ذوالفقارش فقرات ایثار و عشق را استوار نگه می داشت. او محور حق بود و مدار ایمان. شمشیری که بر فرق مطهرش فرود آمد جهان را سوزاند و عشق را یتیم کرد. ایمان را به سوگ نشاند و در جان ما درد و ماتم ریخت.
مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام متعلق به ابدیت است. در ابدیت بعد زمان مطرح نیست. ابدیت برتر از گذشته و اکنون و آینده است. سخن او هم متعلق به تاریخ گذشته نیست. سخن روز است و از این رو نهج البلاغه او میراث جاودانه‌ای برای انسان است.
یک نکته مهم.
خب کافیه بتونیم این مسیر حمل و نقلی و ترانزیتی رو بین شرق به غرب آسیا و بعد حالا به اروپا هم حتی میتونه امتداد پیدا کنه، یا مسیر شمال به جنوب رو فراهم بکنیم، میتونیم یه بازار بسیار خوبی رو برای تولیدات خودمون هم فراهم بکنیم.
سلام، قبلا از اهمیت تجارت خارجی، جاده ابریشم و ظرفیت ترانزیتی کشور گفتیم. در این قسمت از زبان کارشناسای برنامه در مورد لزوم توجه به نقش بازارهای منطقه در جهش اقتصادی و ظرفیت بزرگ اونها میشنویم.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
ما نباید فقط افزایش ظرفیت تولید رو در نظر بگیریم. تقریبا بیش از نیمی از جمعیت دنیا توی آسیا زندگی میکنه، اما سهم کل آسیا، با اینکه چین اقتصاد دوم دنیاست، هندوستان 1 میلیارد و خورده‌ای جمعیت داره تولید میکنه، روسیه، ایران، ژاپن، همه رو با هم جمع بکنید، ارزش افزوده ای که در مجموع عاید این 50% جمعیت دنیا میشه کمتر از 30%. چرا؟ چون تجارت خارجی در انحصار اروپایی و آمریکایی، و اگر اقتصاد آمریکا و اروپا الان سر پا هست، به خاطر این انحصار در تجارت، نه به خاطر قدرت تولیدی یا زیرساخته اقتصادی که دارن.
بد نیست که ببینیم چه مشکلات و البته راهکارهایی سر راه تجارت خارجی ما با کشورهای منطقه قرار دارن.
ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که توی منطقه ما نزدیک 500 میلیون مصرف کننده داریم، فقط همین کشورهای همسایه و بازار داخلی خودمون. ما اگر بتونیم فقط همین ها رو فعال بکنیم، در خدمت تولید خودمون قرار بدیم، خودش میتونه یه جهش اقتصادی ایجاد بکنه. بستن پیمان‌های تجاری با کشورهای همسایه، با عراق، با پاکستان، با روسیه و کشورهای شمالی ما، با افغانستان، با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با سوریه، لبنان، اینا کشورهایی هستن که به لحاظ سیاسی هم تا یه حدی با ما یا همراه هستن یا میتونن همراه بشن و خب نیاز به کالا و خدمات هم دارن، و ما فقط کافیه که بتونیم این مسیرهای مبادله کالا رو باز بکنیم. در مورد پیمان‌های پولی 2 یا 2.5 جانبه با اینها وارد مذاکره بشیم. عمده مشکل تجارت خارجی ما 1. نداشتن نگاه اقتصادی در وزارت خارجه است. 2. عدم ثبات قوانین تجاریه. یه روز یه محصول رو اجازه میدیم صادرات بشه، یه روز جلو صادراتش رو میگیریم، یه روز تعرفه رو میبریم بالا، یه روز تعرفه رو میاریم پایین. به هر دلیلی هی این قوانین ما تغییر میکنه. اگر ما یه ثبات رویه داشته باشیم در عرصه تجارت خارجی، شرکای تجاری ما بتونن به ما اعتماد کنن، ما انقدر ظرفیت تولیدی داریم که میتونیم بخش عمده ای از نیازهای اقتصادی منطقه رو تأمین کنیم.
اینجا رادیو جوان، عبور از تاریخ تقدیم به شما. عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتزد هستم، با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه عبور از تاریخ امروز رو آغاز می‌کنیم.